بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد، صل على محمد و آله الطاهرین. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. عمل کردن به خبر واحد به حکم عقل مشخص شد که این عمل کردن از باب تعبد و از باب حجیت خبر واحد نیست، بلکه از باب احتیاط هست. این روش اول بود. روش اول برای استدلال به عقل بر حجیت خبر واحد بود. احتیاطاً عمل کردیم به خبر واحد نسبت به اخبار آحادی که دلالت میکرد بر اثبات وجوب و اثبات حرمت. یک تتمه باقی موند رفقا، تتمه یه تذکری باقی موند که این رو بگم بعد برم سراغ ادامه بحث، که دیروز عرض کردم فردا میریم سراغ وجه دوم. یه تتمه رو خوب عرض بکنم اینجا. اگر سوال شود ثمره بین حجیت خبر واحد که مستند است به شارع، یکی کتاب بود، یکی سنت بود، یکی سیره و عقلا، این سه تا ثمره بین حجیت خبر واحد توسط اون سه تا دلیل قبلی که اثبات حجیت میکرد و خبر واحد تنه میزد به قطع، یعنی اثبات طریقیت میکرد، اون سه تا دلیل خبر واحد رو طریق تولید میکرد، طریق تحویل ما میداد، میگفت همانطور که علم طریق است، ظن مستفاد از خبر واحد هم طریقه. ثمره بین این خبر واحد با خبر واحدی که بر مبنای احتیاط بهش عمل میکنیم ثمره از چیه؟ دیروز گفته شد که دیگه فایده ای نداره و ما توسط عقل وقتی خبر واحد را مورد عمل قرار میدیم به دردمون نمیخوره، خاصیتی نداره. اگر مستحضر هستید و بودید و نبودید و نیستید و الان هم تو صحنه نیستید، یک جای دیگه دارید فکر میکنید، یک لحظه بیاید داخل صحنه، دقت بفرمایید. هدف از پروروندن خبر واحد در حریم استنباط احکام شریعت آن است که فراوان فراوان کاربرد داشته باشه، و مهمترین کاربرد خبر واحد در بستر استنباط احکام شریعت یکیش تخصیصه، یکی تغییده، یکی حاکمیته، یکی واردیته. این چهار تا ما یقین داریم در قرآن شریف، در روایات متواتره مستفیضه، عموماتی هستند، مطلقاتی هستند. از اون طرف هم می دانیم ما من عام من الا فقط خص، ما من مطلق الا فقط قید، اینا رو همه رو بلدیم. بعد می بینیم که قرآن که کافی نیست، روایات متواتره هم برای تخصیص کافی نیست، روایات مستفیضه هم برای تغییر و تخصیص کافی نیستن. پس بنابراین تو این وادی شریعت ما روایات اهل بیت عصمت و طهارت پیامبر و اهل بیت روایاتی هستن که یقینا اینا مخصص و مقیدن. خبر واحد رو که حجتش میکنیم، عام قرآنی رو تخصیص میزنیم، مطلق قرآنی رو تغییر میزنیم، ولی این خبر واحدی که ما دو تولید کردیم خبر واحد احتیاطی، اصلا نمیتونم زیر بغل خودشو بگیره، وایسته سر پا، چه برسه بخواد تغییر بزنه، تخصیص بزنه. عمل کردن به خبر واحد از باب احتیاط که حجت نیست که. خب گذاشتیم کنار. امروز میخوام عرض بکنم چرا گاهی گویا این عمل به خبر واحد از باب احتیاط فایده ای داره، موجبتاً جزئی فایده داره، موجبتاً جزئی. اما ما در صدد موجب جزئی نیستیم، که ما در باب حجیت خبر واحد میخوایم موجب کلیه بسازیم. بگیم خبر واحد رو بورس قرار میگیره، بورس ارزش های اجتهادی، این بر میزنه، او بر میزنه، او رو دک میکنه، این رو تقویت میکنه، رتق و فرق میکنه، امور رو اصلا جمع میکنه، فقر رو به شکل کلی. اما موجبتاً جزئیه این استدلال اخیرمون که به عقل استدلال کردیم برای حجیت خبر واحد، موجبتاً جزئیه فایده داره. کجا؟ اون جایی که ما یک عامی یا مطلقی داشته باشیم دلالت بر ترخیص کنه، مثل احل الله البیع. احل الله البیع عام قرآنیه یا مطلق قرآنیه؟ دلالت بر چی داره؟ ترخیص داره، یعنی آزادی، هر طور دوست داری خرید و فروش کن. بعد میرید توسط حکم عقل من لا یحظو رو باز میکنید، طبق حکم عقل علم اجمالی باز میکنید، یه دفعه نوشته نهی النبی عن بیع الغرر، پیامبر از بیع غرری نهی کرده است. خاص ما روایتی است که بر اساس حکم عقل داریم بهش عمل میکنیم، ولی الزامیه، خاص الزامیه، نهی النبی عن بیع الغرر، این حرامه، ولی عام ما ترخیصیه. خب اینجا چیکار بکنیم؟ اینجا به این نتیجه میرسیم که علم اجمالی داریم که عمومات و مطلقات مخصصاتی دارن، مخصصاتی دارن. خوب دقت کنید رفقا، علم اجمالی داریم که این عمومات و مطلقات مخصصاتی دارن، این مخصصات در روایات وارد شده، در روایات هسته. از این طرف اصالت العموم هم داریم، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، احل الله البیع هم میتونه اصالت العموم در جاری بشه، هم اصالت الاطلاق. حالا سوال، در اطراف علم اجمالی که اصل نافی تکلیف جاری نمیشه، چه اصل لفظی مثل اصالت العموم، چه اصل عملی مثل براءت، پس با وجود این علم اجمالی به این که مخصصاتی داریم، اون مخصصات هم ملزمه هستن، این احکام الزامی درونشون هست، شما نمیتونید اصالت اطلاق رو جاری کنید، مجبوری چیکار کنید؟ مجبورید پای این خبر نهی النبی عن بیع الغرر بیستید، بهش عمل کنید و این عام رو تخصیص بزنید، این عام احل الله البیع رو تخصیص بزنید. به چه دلیل؟ علم اجمالی. چون در اطراف علم اجمالی، در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمیشه، نه اصل لفظی نه اصل عملی. چرا جاری نمیشه؟ مهمترین دلیلش چی بود؟ یادتونه؟ مخالفت قطعیه لازم میاد، مخالفت قطعیه لازم میاد. این مورد، خب این مورد فایده داره. الان شما طبق دلیل چهارم به حکم عقل این خبر نهی النبی عن بیع الغرر رو دارید بهش عمل میکنید، چون دارید بهش عمل میکنید داره تخصیص میزنه عام قرآنی رو، مطلق قرآنی رو، پس یک جا ثمره پیدا کرد. یعنی اینطور نیست که هیچ فایده نداشته باشه، نهایتا این فایده این شکلی فقط همینجاست. اما قضیه برعکس شد، اگه قضیه برعکس شد، عام قرآنی الزامی بود، مثل حرم الله الربا، بعد آوردید لا ربا بین الوالد والولد تو روایت، بعد لاربا بین الوالد و الولد رو یه وقت شما از باب حجیت خبر واحد استاندارد اون ستای اولی اثبات میکنید، راحت تخصیص میزنید. لا راحت این عام قرآنیه که داره میگه حرم الله الربا، حرم الله لا ربا بین الوالد و الولد، حالا یا تخصیص میزنید یا از باب حکومت، فرق نمی کنه، مقدم میکنید. این روایت تعبدیه رو، این روایتی که بر اساس سیر عقلا حجت شده، مقدم میکنید. اما اگر نه بخواید طبق مبنای چهارم، دلیل چهارم احتیاط، اصلا نمیشه، اصلا نمیتواند مخصص بشه، حاکم بشه، چون حجیت شرعی نداره. باب احتیاط بود، بحث علم اجمالی هم اینجا ندارید دیگه که باید کاری بکنه. نتیجتا فی الجمله، یه مورد دیگه هم بگم، فی الجمله میشود از این طریق چهارم یه بهره برد، اما قاعده کلی دست ما نمیده. ما قرار بود خبر واحد رو به شکل بین المللی حجتش کنیم. دلیل چهارم بین المللی نیست، موجبتاً جزئیه، در بعض جا به درد میخوره. چرا؟ در این مورد گفتیم. یه مورد دیگه هم میشه، یه مورد دیگه که هرچی مالت ضعیفه، جایی که عام و خاص هر دو الزامی باشن، هر دو الزامی باشن. حالا مثالش رو که اعظم مثال عرفی زدن، مثلا اکرم کل عالم، این بشه عام فرض قرآنی، عام حجه. بعدم بیاد بگه که لا تکرم زیدن الفاسق، لا یا تکرم الفاسق، لا تکرم الفاسق، لا تکرم الفاسق. خب بین این دوتا اون خصوص من وجهه، تو ماده اجتماع اکرم علما میگه اکرام کن، لا تکرم میگه چی؟ نه، اینه یک عالم پیدا کردیم، هم عالمه هم فاسقه، این دوتا با هم دعوا دارن، میشه دوران هم بین محضوره. حالا مثالی که من برای زدم این شکلی مثال زدم، اقم الصلات تو قرآن آمده، بعد یه روایتی میاد میگه که لا تسل بعد طلوع الشمس یا قبل طلوع الشمس، نزدیک طلوع الشمس نماز نخوان. خب اون نمازی که شما لحظه طلوع الشمس میخوای بخوانی قبلش یا بعدش، اون هم امر داره هم نهی داره، میشه دوران هم بین محظورین. خب اگه اقم الصلاة رو که قرآن دیگه حرفی درش نیست، این اقیم السلات، ولی این لا تسله حجیت رو میخواید از دلیل چهارم بگیرید، از باب احتیاط، از باب احتیاط میخواید بهش عمل بکنید. اونجا چه باید کرد؟ میشه دوران همه به محضورین. یه راهش اینه که بگیم قرآن رو مقدم کنیم، بگیم اقیم السلات نماز رو بخوان، اون احتیاط. شما در دوران امر بین محظورین تو این موردی که الان داریم ها، بگیم چون قرآن قویه میگه اقم الصلاة نماز بخوان، او میشه مکروه مثلا، میشه کراهت فتوا میده. یه وقت هم نه، بحث احتیاطه، احتیاط هم که امکان نداره در دوران امر بین محظورین، فعل و ترکه دیگه، احتیاط هم. میشه قائل به تأخیر بشین، مثل باب دوران هم بین محضورین قاعده به تأخیرش، مخیری تو. خب این تأخیر رو به برکت چی درست کردیم؟ به برکت همین خبری که بر پای احتیاط داریم بهش عمل میکنیم. اگر اصلا حجت نمیشه، ببخشید تعبیر حجت غلطه، اگر اصلا میخواستیم به این خبر عمل نکنیم، احتیاطان عمل نمیکردیم، هیچ نماز میخوندیم دیگه، ولی چون بهش بها دادیم فتوا دادن به تأخیر، مخیری. مخیری نهایتاً بعد در ذیلش هم می‌نویسن کراهت داره، نماز خوندن کراهت داره، میشه این کاری کرد. خب حالا سوال این که این واقعاً دوران امر بین محظورینه؟ همین مثالی که زدم دوران امر بین محظورینه به نظر شما؟ نه خود مثالی که در الان بین محضورین باشه، در الان بین محضورینه، اصل این که در الان بین محضورین هست یا نیست این؟ دقت بفرمایید، دوران هم بین محظورین نیست، ولی در حکم دوران هم بین محظورینه. چرا؟ چون دوران هم بین محظورین یک الزام بود، این الزام مردد میشد بین حرمت و وجوب، دیگه اصلا راه فراری نبود. اینجا راه فرار هست. راه فرار چیه؟ خب امر میگه واجب، نهی میگه حرام، این نماز بشه مکروه، راه سوم داره، فرار داره. برخلاف مثلا نماز جمعه، نماز جمعه در روز جمعه فرض بکنید ها، هم امر داشته باشه، یک الزام آمده، الزام خورده به فعل نماز جمعه یا به ترک نماز جمعه، دیگه شما تصور نمیتونید بکنید که نماز جمعه مستحب باشه یا مکروه باشه. اینجا در حکم دوران هم بین محظوره. بنابراین خواستم این رو بگم، فل جمله می شود از دلیل چهارم یه جایی استفاده کرد، ولی استاندارد نیست. مثل اونجایی که شما حجیت خبر واحد رو توسط سیره و قلا اثبات می کنید، اگر حجیت خبر واحد رو توسط سیره و قلا اثبات کردید، دیگه این حرفا نداره، میشه کنار قرآن قرار میگیره، مثل آیه قرآن میشه، مثل روایت متواتر میشه، مثل روایت مستفیض میشه، بعد دیگه رتق و فتق و بزن و ببند و تخصیص بزن تخصیص نزن، حاکم با همین ها. اما در قسم چهارم اینطور نیست. در استدلال چهارمی ما که بر پایه علم اجمالی بود، عمل کردن ما به خبر واحد از باب احتیاط بود، مستند به الله نبود، مستند به شارع نبود، مستند به عقل بود، نه عقلی که شارع مقدس روش باز دوباره تأسیسی آورده باشه. اگه تأسیس می آورد و این عقل، چرا باز می شد حجت شرعیه، ارشاد هست فقط. اینجاست که بازم در بحث اصولی که الان می خواندیم، ارشادات شارع مقدس کار رو شرعیش نمی کنه، شرعی تعبدی نمی کند، ارشاد شرعی تعبدی نمی کنه، بلکه همون عقل به قوت خودش باقیه، بازم نمیتونه منتسب باشه به شارع. ازا وجوب مقدمه در بحث فعلی ما، وجوب مقدمه نمیتونه منتسب به شارع باشه، آنچه که منتسب به شارع استحبابشه. در این وضوع طهارت سلاس رو خوندیم، طهارت سلاس از جهت حکمش مستند به شارع باشه، مال استحبابه، استحبابش مستند به شارع، ولی وجوبش برای صلات مستند به شارع نیست، مستند به عقله. چون اگه مستند به شارع باشه، باید دو تا عقاب داشته باشیم، کسی وضو نگرفت نماز نخوان، هم به خاطر اینکه وضو نگرفته باید عقابش بکنن، هم به خاطر ترک صلات، هر دو. صلی الله علی محمد و آل محمد.